محمد و آل محمد عدد ما احاط به علمک و اجل فرجهم. پروردگارا افضل تحیات و درود و صلوات خودت رو به روح پرفتوح این عزیزان عائد و واصل بفرما. ما رو در دنیا و آخرت با اونها قرار بده، ما رو مشمول ادعیه زاکه حضرات قرار بده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام و همه امامزادگان واجب التعظیم و اولیا و علمایی که در محضر ایشون هستن صلوات بلند بفرمایید. خب قبل از که شروع کنیم، آقایون تا اونجا که ممکنه تشریف بیارن جلو، هر چقدر ممکنه تشریف بیارن جلو تر بشینن. چقدر خوبه هر هفته خودتون بیایید جلو، ماهی نگیم بهتون. خانم هم جمع جورتر بشینن که برای کسایی که از پشت میان جا باشه. خب ما وفات حضرت عبدالعظیم علیه السلام هست. به لطف الهی منزل خیلی از ما و محل فعالیتمون، جهادمون، کلاسامون در جوار این شخصیت بسیار با عظمت هست. که حق عظیمی گردن همه ما دارند به خاطر جهادشون، به خاطر تلاش‌های علمیشون، به خاطر مجاهدت‌ها و به خاطر قربت‌هایی که کشیدن. خیلی بسیار سخت، آوارگی‌های زیاد، خطرهای زیاد و در نهایت شهادت مظلومانه‌ای که داشتند، وفات مظلومانه‌ای که داشتن اینجا و در طول این مدت قبر ایشون پناهگاه میلیون ها انسان بود و پرورنده میلیون ها انسان. در مورد وفات ایشون، یه موقعی که ایشون نزدیک وفاتشون بود، یکی از شیعیان خواب میبینه رسول خدا رو صلی الله علیه و آله و سلم که فردا قرار کسی رو در اینجا در باغ، در منزل باغ عبدالجبار ابن عبدالوهاب بیارن اینجا دفن میکنن کنار یک درخت سیب. سفارشایی رو پیغمبر به ایشون میکنن. ایشون هم خودش آدم مهمی بوده که بالاخره پیغمبر میاد تو خوابی همچین سفارشی بهش میکنه در مورد حضرت عبدالعظیم که قراره اینجا دفن بشه. اصخایی میکنم. ایشون میگه من اومدم پیش خود صاحب باغ، بهش گفتم که این درخت سیب و این باغ رو به من بفروش. ایشون میگه برای چی میخوای؟ میگه والا راستشو بخوای من یه همچین خوابی دیدم، پیغمبر یه سفارش اینجوری به من کرده. اونم میگه خودم هم همچین خوابی دیدم، من خودم همچین خوابی دیدم و برای همین قصد کردم وقف کردم این باغ رو برای سادات و شیعیانی که به رحمت خدا میرن اینجا بشه یک قبرستان برای اونها، که اینجا هم مدفن اون ولی خدا باشه و هم برای شیعیان و سادات باشه. این داستان جدای از کرامتی که در مورد حضرت عبدالعظیم علیه السلام هست، نکته بسیار مهمی رو داره که ما الان به کارمون میاد و این هستش که همون که در قرآن کریم هم هست، هیچ نفسی ولا تموت و نفسون ولا هیچ کس ولا تعلمو، کسی نمیدونه ولا یعلمو، کسی نمیدونه که به عرض عین تو کدوم زمین قراره بمیره، کجا قراره دفن بشه. اینو کی مشخص میکنه؟ کی کجا به دنیا از دنیا بره و کجا دفن بشه؟ اینو خداوند تبارک و تعالی. بنابراین در مورد اولیای الهی که کجا برن، کجا وفات پیدا کنن و کجا دفن بشن، دقیقاً اذن و اراده خداوند تبارک و تعالی وجود داره. پس اینکه از عبدالعظیم باید تو این نقطه به رحمت خدا بره و دفن بشه، این اراده الهی است. در مورد سایر اولیای خدا هم مسئله وجود داره و در کشور ایران این داستان با کره زمین خیلی فرق داره. این خاک خاکی است که انتخاب کرده خداوند تبارک و تعالی برای آخر الزمان. پیامبرم همین رو در مورد ایران و ایرانی‌ها ده ها روایت داریم که من همه رو تو همون کتاب انقلاب اسلامی و آینده جهان توضیح دادم. شیعه و سنی اختلافی هم ندارن راجع به این، چه در مورد اون 8 آیه‌ای که در مورد ایرانی‌ها هست. لاقل من سنده رو که نگاه کردم تقریبا 7 تاش رو هم شیعه و هم اهل سنت قبول دارن، یه دونش رو شیعه اضافه تر روایت داره براش که این آیات در مورد ایرانی ها هستن. چرا تو ایران ما این همه امامزاده داریم؟ چرا امام رضا وقتی اومد ایران نامه نوشت که همه امامزاده ها بیان تو ایران؟ چرا اهل بیت علیهم السلام از اول دائما سفارش میکردن فرزندانشون و اصحابشون رو که برید ایران؟ خب اونا تو مدینه بودن. چرا دائما اینها رو فرستادن یک سره که شماها برید اونجا؟ ما الان طاهر ابن امام زین العابدین رو داریم، بچه های امیرالمومنین رو داریم، بچه های امام حسن رو داریم، بچه های امام حسین رو داریم، بچه های امام زین العابدین رو داریم، بچه های امام باقر و امام صادق رو داریم، بیشتر بچه های امام کاظم رو داریم اینجا. چجوریه که بیشتر اینجا اومدن؟ این رمز رو باید دقت بکنیم که بالاخره امام وقتی نامه می نویسه که همه بیایید ایران، یعنی این یه امر الهیه. امام خارج از اراده خدا اصلا کاری نمی کنه. دستور الهیه که اینها باید بیان ایران اینجا زندگی کنن، اینجا از دنیا برن یا به شهادت برسن. قبرهای اینها بشه چی؟ بشه اون مراکز تمدنی و تربیت شیعیان. اونم توی کشوری که یک دست، یک کشور ابرقدرت یک دست سنی بوده، حالا تو این کشوری که یک دست و ابرقدرت و سنیه، ائمه اومدن، امام رضا خودش اومده اینجا شده ولی عهد، پایگاه زده و بعد سیاست هایی داشته، برنامه ریزی هایی کلانی کرده. این 13 معصوم با خود امام زمان 14 معصوم 1400 ساله دارن تو ایران کار میکنن. یعنی یک سره اینا برنامه داشتن، کار کردن، نقشه ریختن، تا بالاخره این کشور شده چی؟ این کشور شده یک کشور یک دست برای اهل بیت علیهم السلام، که چی بشه؟ که همونطور که پیغمبر فرمود که این ملت هستند که مأموریت پایان دادن به بلا و آوارگی و تبعید اهل بیت علیهم السلام رو دارن. چون تا قبل از انقلاب اسلامی این جمله‌ای که راجع به امام زمان هست، صاحب هذا الامر الشرید و ترید و الفرید و الوحید، آواره ترد شده علی علیه السلام فرمود آواره ترد شده تنها و یگانه است، همیشه بوده. امام زمان تو قبل از انقلاب اسلامی اون 13 تا که به شهادت رفتن تو مظلومیت، این امام هم که بود که اوج همه اینهاست و این 13 تا خودشون خادم اون میدونن و سرباز اون میدونن، اونم آواره بوده. دوران آوارگی ائمه به این معنی که امام بالاخره تو شیعیانش 4 تا آدم پیدا میکنه که پاش وایسن بهش فکر کنن، با کارش باشن، براش حاضر باشن جون بدن، از انقلاب اسلامی شروع میشه. خود پیغمبرم تصریح میکنه که اهل بیت من بعد از من دچار تبعید و بلا و آوارگی هستن تا مردمی از شرق قیام بکنن. این خیلی صریحه. قشنگ حضرت میگه این آوارگی و تبعید و بلا برای اهل بیت ادامه داره تا اونایی که قرار قیام بکنن بکنن و پایان آوارگی اهل بیت من و بلای من اهل بیت من اون موقع است. مردمی بیان تا دیگه اون آوارگی تمام بشه. اینو خیلی باید در موردش فکر کنیم که انقلاب اسلامی بزرگترین معجزه تاریخ اسلام بعد از اون حضور اهل بیت این استش که برای اولین بار در تاریخ انسانهایی رو تربیت کرد که در تراز حیات اهل بیت بودن، شایسته حضور اهل بیت بودن. هیچ وقت کره زمین، نه در دوران اهل بیت و ائمه تو تاریخ اسلام، نه اساسا از زمان حضرت آدم تا الان، هیچ وقت کره زمین به خودش یک جا این همه انسان حقیقی ندیده. این همه انسانی که عاشق معصوم باشه، عاشق قرآن باشه، عاشق خود خدا باشه و به عشق خدا معصومین و اهل بیت حاضر به فداکاری باشن، وفادار باشن، اصلا نبوده. اصلا تو طول تاریخ بشر این تعداد آدم، اونم با این کیفیت، وجود نداشت. این همون معجزه‌ای هستش که انقلاب اسلامی انجام داد و این خاک تربیت کرده. این خاک یه آدم های اینجوری تربیت کرده، آدم های بی نظیری که معصوم میتونه بهشون تکیه بکنه، معصوم میتونه روشون حساب بکنه. اینو خیلی توجه بکنه. به برکت همین خاک و همین مردم، سایر شیعیانی که در نقاط مختلف جهان همین سنخیت و قدرت و لیاقت رو داشتن شکوفا شدن. با همین لیاقت عزیزانی که در افغانستان هستن، در پاکستان هستن، در هند هستن، در آذربایجان هستن، در ترکیه هستن، در کشورهای عربی هستن و و هر کس هر جای دنیایی که یه سنخیت اینگونه با اهل بیت داره، به برکت این انقلاب اون روح اهل بیتیش شکوفا شد و آماده شد برای حضور در لشکر آخرالزمانی امام زمان. و کس انقلاب اسلامی رو از این منظر نگاه نکنه کاملا در اشتباه در ارزیابی این انقلاب. فهمی از نظام اسلامی و انقلاب اسلامی و امامین انقلاب نخواهد داشت. کسی وقتی بخوایم راجع به کشور خودش اظهار نظر کنه، راجع به الان کشور خودش، راجع به موقعیت کشور خودش میخواد اظهار نظر کنه، تا این فهم تاریخی رو نداشته باشه کاملا به اشتباه میفته و دیگران هم به اشتباه میاندازه. اینکه انقلاب چی بود، مأموریتش چی بود، قراره چی کار بکنه این انقلاب، آیندهش قراره چی بشه، مردمی که تو این 40 سال تربیت شدن و دارن تربیت میشن چه رسالتی دارن، اینا الان چه مأموریت تاریخی دارن و میخوان این رسالت ها تو مأموریت تاریخیشون انجام بدن، این اون حقیقتی است که داره اتفاق میفته. تو دل این توطئه ها، جنگ ها، ترور ها، اختشاشات، فتنه ها، گرونی ها، بالا و پایین شدن ها، تو دل همه این ها یه داستان بیشتر اتفاق نمیفته. پرورش انسان هایی که در تراز دولت کریمه هستن، انسان هایی که لیاقت دولت کریمه امام زمان رو دارن و در تراز تمدن نوین اسلامی دارن تربیت میشن آدمای اینجوری. اون اتفاقی که داره میفته، اون کاری که داره انجام میشه و شده، الحمدلله الان ده ها میلیون بلکه صدها میلیون انسان در ایران که خاصگاه این انقلاب هست، در افغانستان، در پاکستان، در هند، در خیلی از کشورهای جهان انسان‌های تربیت شدن و وجود دارن الان که در تراز این تمدن و این دولت کریمه هستن. انسان‌هایی که نبودن تو طول تاریخ، اگه بودن اون اتفاق می‌افتاد. در واقع تشکیل دولت کریمه یا امام زمان که همه ائمه انتظارش رو می‌کشیدن و مشتاقش بودن، منتظر 313 تا نیست. یه چیزی هست که ذهن ما رو بهش مشغول کردن تا ما فهم اجتماعی سیاسی و کلان و کادسازی اصلی رو گم کنیم. یعنی مردم به جایی که خودشون آماده بشن میگن آره 313 نفر قراره بیان، از یه جایی قراره بیان، ساخته بشن حالا. نه، اصلا این نیست. داستان دولت کریمه و حکومت جهانی امام زمان داستان ساخته شدن و آمادگی یک ملت با کار امام زمان هست. تشکیل یک ارتش، یک لشکر جهانی برای منجی موعود، و این ساخته شد الحمدلله، این ساخته شد. الان چند نفر آدم حاضرن جونشون رو برای امام زمان بدن؟ تو این کشور، توی افغانستان، توی پاکستان، در هند، در ترکیه، در آذربایجان، در کشورهای عربی، غیر عربی، چند نفر این همه برکت انقلاب اسلامی تربیت شده؟ چیزی که اصلا وجود نداشت در تاریخ، وجود نداشت. اون کاری بود که انقلاب اسلامی کرد، معجزه‌ای بود که انقلاب اسلامی ایجاد کرد. انقلاب اسلامی کارش رو فوق‌العاده زیبا، دقیق انجام داد و جهان رو برای دوره جدیدی و تمدن جدیدی و نظم جدیدی آماده کردیم. فرمایشی که مقام معظم رهبری عوض اولا داره تو این چند هفته و چند ماهی داره تکرار میکنه، خودتون رو آماده کنید، مهیا کنید برای نظم جدید، اینه که ما خودمون رو آماده کنیم. و اتفاقی است که داره میفته، داره اون دولت کریمه داره یواش یواش چهره خودش رو نشون میده، مردم دارن آماده میشن برای پذیرش اون دولت کریمه. و برای اولین بار در تاریخ یه ملتی پیدا شدن، یه امتی پیدا شدن. وقتی میگم ملت منظور فقط ایرانی هاست، اما مسئله دیگه الان ایرانی ها نیستن، یه امت پیدا شدن در این همه کشور که به امامشون ثابت کردن که ما مثل بقیه نیستی. قرآن هم این آیه که در شأن ایرانی ها میاد میفرماید که ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، بخواید روی برگردانید خداوند یک گروهی رو خواهد آورد، یستبدل قوما، به جای شما کسی رو خواهد آورد که اونا مثل شما نیستن. و در روی زمین الان در کشورهای زیادی امتی شکل گرفته، نه ملت، چی؟ یه امت شکل گرفته که مثل قبلی ها دیگه نیستن. امتی هستن که پاکار معصومن، پاکار متخصص معصومن و براش آماده جانفشانی هستن. برای اون دوله هیچ بالاترین آرزوشون، عشقشون اون دولت کریم است که اتفاق افتاده الحمدلله. این اون بشارت عظیمی است که همه تاریخ منتظرش بودن. 13 تا معصوم منتظر بودن یه ملت اینجوری سر کلش پیدا بشه تا منجی بتونه کارشو انجام بده. هزاران من پیغمبر منتظر بودن و پای این عشق کشته شدن. 13 تا معصوم انتظار کشیدن، تو قربت به شهادت رسیدن، دوستانشون، خانواده هاشون، امامزاده ها، همین حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام، امامزاده حمزه، امامزاده طاهر، اولیای زیادی که اینجا هستن، همه اینا تو عشق و سودای این بودن که کی میشه تو این کشور، حداقل تو این کشور، حالا جای دیگه، یه آدمایی پیدا بشن که با اون آدما دیگه امام زمان آواره نباشه، تنها و طرد شده و غریب نباشه. و این معجزه انقلاب اسلامی بود که برای اولین بار یه متخصص معصوم رو از چی نجات داد؟ از آواره بودن و طرد شدن و تنهایی و اضطرار و غربت نجات داد. دیگه امام زمان الان اینجوری نیست. امام زمان الان یه لشکر اینجوری داره، همه با کارشن. این اون چیزیست که باید شامه ماها همه کاملا استشمامش کنه، یعنی بفهمه چیه، بفهمه وقتی ولی نایب او داره هید به شما رمز میگه که خودتون رو برای نظم نوبین آماده بکنید. پیچ تاریخی در پیش داریم، تاریخ داره پیچ میخوره میره به یه سمت دیگه، حواستون باشه که شما نفس کشیدنتون توی فضای بی نظیریست که کل تاریخ سابقه نداشته. شما الان دارید تو زمانها و روزها و هفته‌ها و سالهای تنفس میکنید و در فضای تنفس میکنید که در طول تاریخ بی نظیر بوده. زیر این شلوغی ها و سرصدا ها و اختشاشات و فتنه ها و بالا پایین شدن های داخلی خارجی یه اتفاق بی نظیر داره شکل میگیره. زیر پوست اینا داره یه اتفاق فوق‌العاده بی نظیر، زیبا، شاد کننده، جذاب، امیدوار کننده که همه منتظرش بودن داره اتفاق میفته. و اونی که دل منتظر داره و شامه مهدوی داره کاملا اینو میفهمه و بوشو استشمام میکنه، بوی یوسف رو میشنون. اگه کسی روح یعقوبی داشته باشه برای یوسف، اگه شامه یعقوبی یک کسی برای معشوقش پیدا بکنه، این قاعده است که قرآن داره بگه. نه فکر نکنید استثنا بوده یعقوب از کنعان بوی مصر، یوسف رو از مصر شنیده. این قانون هر جا عشق به معنای حقیقی اتفاق بیفته و سنخیت اتفاق بیفته، شامه شخص عاشق باز میشه و شامه معشوق، همدیگه رو بو میکشن. همه جا اینطوره ها، همه جا همینطور. این سنت خداست که اگر جایی عشق تحقق پیدا کرد، شامه عاشق باز میشه و او چیزی رو استشمام میکنه که غیر عاشقا استشمام نمیکنن و چیزهایی رو میبینه و قلبش میفهمه که دیگه غیر عاشقا اونو درک نمیکنن. و این رمز آرامش عاشقا و منتظران است. اگر اینکه علی علیه السلام اگر کسی منتظر شد با من و هم درجه منه، یعنی این منتظر به معنای واقعی کسی است که این شامش باز کاملا، دلش کاملا داره چیزایی رو میبینه که بقیه مردم غافلن، بقیه مردم سرگرم مسائل دنیاییشون هستن، او تو کنار این سر و صداها، اختشاشا، بالا پایین شدنها، گرونی و قیمت و سر صدا و نمیدونم چیزا، اون کاملا متوجه است که داره چه اتفاقی میفته، میفهمه داره چه اتفاقی میفته، میبینه این رو. و رمز آرامش استحکام منتظرا و اینکه دلاشون نمیلرزه، غم نمیگیرشون، ناامید نمیشن، استراب نمیاد سراغشون، به پوچی نمیرسن تو زندگی، سر همه مسائل زندگی اصلا نمیبینن اونها رو، چون حواسشون به یه چیز بزرگتر هست. همینه، اونها اینا رو خوب میفهمن، برای همین قلباشون درگیر شیطنت ها، بالا پایین شدن ها، اختلافات، فتنه ها، اختشاشات نمیشه. توی اونها کاملا بصیرن و میدونن باید چجوری عمل بکنن و کاملا آرامش دارن. اونا بیشتر به جای اینکه درگیر حال باشن و مسائل حالشون، دارن نقشه و برنامه ریزی آینده رو دارن که به یه نظم نوین میرسن، برای اون دارن خودشون آماده میکنن، درگیر اینجور چیزا نیستن. اگرم هستن به حد کفایت و وظیفه به حالشون مشغولن. اونایی که عاشقن، اونایی که منتظرن، اونایی که دل دارن، اونایی که شامه دارن، بوی یوسف رو میتونن استشمام کنن. اون یه داستان دیگه است. بوی یوسف اول بوش میاد تا بعد خودش بیاد. خداوند به همه عاشقا و منتظرا قبل بشارت میده. خدا اینجوریه دیگه، نمیگه صبر کن تا معشوقت بیاد، میگه داره میاد، از الان بوشم بهت نشون میدم، بوشو بکش، صفا کن، بدون که داره میاد. یعقوب جلوتر، لأجد ریح یوسف ان لا تفند، اگه مسخرم نکنید، اگه سرزنشم نکنید، من دارم یه چیزی بهتون میگم. اون چیه؟ این که من بوی یوسف رو استشمام، یوسف داره میاد. یعقوب دیگه برو استشمام کرده، خیالش راحته، آرامش داره دیگه، تو راهه، داره میاد. خب یعقوب تو فاصله که برو استشمام کرد تا به یوسف رسید چی شد؟ چیکار کرد؟ دعاشو کرد، خودشو آماده کرد، خودشو آماده کرد. اونایی که شام دارن، اونایی که منگولن، اونایی که مشغولت نمیدونم همش زندگی ان، همش جنبه های جمادی و گیاهی و حیوانی ان، اونا تا روز قبل از ظهور امام زمان هم هنوز ناامیدن و دلشوره دارن و هنوز گرفتار 8 و 9 زندگیشون هستن. چه بسا بعد از ظهور هم باز خبر ظهور هم بهشون برسه، همین درگیری باز دارن. درجه مستیشون انقدر زیاده، درجه گیجیشون انقدر زیاده. مثل اون ولی خدایی که میگفتش دیدم طرف خیار فروش بود، مرده بود، تو برزخ هم حواسش نبود که مرده، باز داشت داد میزد خیار دارم، اصلا نفهمیده و منتقل شده اون طرف. اینا رو باید بفهمیم. چرا باید حضرت عبدالعظیم بیاد شهر ری، امامزاده صالح بیاد، امامزادش بیاد تهران، امامزاده طاهر بیاد اینجا، امامزاده حمزه داداش امام رضا بیاد اینجا، اینجا چرا باید یه مرکز تمدنی باشه؟ ما کجا داریم زندگی میکنیم؟ چرا امام رضا باید بره مشهد، حضرت معصوم بیاد قم، برادرای امام رضا برن شیراز و و و و خیلی اینا که الان هستن تو کل این کشور پخشن. این مراکز چیکار قرار بود بکنه و چیکار کرد؟ مأموریتشون خیلی خوب انجام دادن، خیلی خوب انجام دادن. این بحث رو چرا من کردم؟ برای که ما باید از این ایام الله عبرت بگیریم. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. اگه آدما صبار باشن و شکور، از یوم الله ها میفهمن چی به چیه، آیه میبینن و نشانه میبینن. اگه آیه رو دید، نشانه رو دید، بوی یوسف رو استشمام کرد، اون دلش دیگه مشغول فتنه ها، اختشاشات، اختلاف، نمیدونم بالا پایین های خانوادگی، زناشویی، کاری، شغلی نمیشه. اون الان یه معشوق بزرگی داره که داره میاد، الان فقط داره فقط به اون فکر میکنه، برنامه ریزیاش فقط با اون تنظیم داره میشه، نگاهش به زندگی، به خانواده، به بچهش، به بچه داری، به بارداریش، به شغلش، به درآمدش، به نمیدونم فعالیت‌های اجتماعی، سیاسیش، و اصلا فقط با همین زنده است، با همین نفس میکشه، با همین کار میکنه و فقط برای اون یه چیز مهمه، اون رضای معشوقشه، رضای امامشه، رضای حضرت حقه. و همین، اون دیگه الان دنبال هیچی تو این دنیا نیست تا خودش آماده کنه برای این اتفاقی که داره میفته. و حسرت مال کسایی است که وسط این ماجرا دارن زندگی میکنن اما غافلن. یک عده هستند خارج از این کشور یا تو این کشور زندگی میکنن، خیلی غافلن. اصلا تو این حرفا برایشون اصلا چیز قابل فهمی نیست. اصلا متوجه نیستن انقلاب اسلامی یعنی چی، قراره چیکار کنه، ماموریتش چیه، چیکار کرده، داره به چه سمتی میره. اونا هنوز درگیر گوشت و مرغ و نمیدونم ماشین و مدل ماشین و تلفن همراه و نمیدونم اینجور چیزا، الان درگیر اینجور چیزا هستن، دلار و ارز و نمیدونم سکه و مشغول اینا هن. اما یه عده هستن که میفهمن، میشنون، هی به گوششون میخوره اما حواسشون نیست، حواسشون نیست، وقت و عمرشون و استعدادشون رو تلف میکنن تو چیزایی که الان دیگه وقت فکر کردن بهش نیست، اصلا دیگه ارزش وقت گذاشتن نداره براشون. الان باید با دنیا کنار اومد، الان وقت دعوا و درگیری و خاله خاله بازی های زندگی و نمیدونم اینجور چیزا نیست. الان باید قناعت بکنه آدم، سازگاری داشته باشه، وظایفش رو انجام بده، دست از منیت و حسادت و چشم و همچشمی و رقابت و خودشیفتگی و اختلاف و اینجور چیزا برداره با هر کس، با اعضای خانوادش و هر کس دیگه. اگه درگیر اینا بشه داره خیانت میکنه به خودش و به امام زمان. و وقتش رو فقط بذاره برای آمادگی، برای شدنی که داره خیلی بوش میاد، برای تحولی که تمام تاریخ و اهل بیت منتظرش بودن، برای آماده کردن خودش قبل از هر چیز، خودش برای این باید سرمایه گذاری کنه. خوبی صلوات خط بفرمایید. از آن ساعت چند دقیق؟ یه روایت بخونم از حضرت عبدالعظیم علیه السلام تیمونن، خیلی خوب برای ما با این بحثی که کردم تناسب داره، خوب دقت کنید. از عبدالعظیم علیه السلام از ابو یسر نقل میکنه، قلت لابی عبدالله علیه السلام، اومدم خدمت امام صادق علیه السلام، ازش سوال کردم که از کلام رسول الله، که رسول الله همچین حرفی زده، اینو شما، من مات لا یعرف و امامه مات میتتن جاهلیه. اینو شیعه و سنی نقل کردن، هم شیعیان نقل کردن هم اهل سنت نقل کردن، و جز روایت هایی هست این روایت که بعضی از علمای شیعه اینو متواتر هستن ذکر کردن، گفتن شیعه و سنی اینو در حد تواتر ذکر کردن، اینقدر زیاد ذکر کردن، هم علما اهل سنت هم شیعیان. هر کس بدون امام بمیره به مرگ جاهلیت مرده. اجازه توضیحش بدم، توضیحش خیلی مهمه. ما در قرآن یه آیه داریم خیلی مهمه، سوره آل عمران آیه 144 میفرماید که ما محمدون صلی الله علیه و آله وسلم الا رسول، پیامبر کسی نیست جز فرستاده. اون اومده که برای حرفای منو برای شما بیاره، اون مأموره بیاد دین منو به شما معرفی کنه. قد خلت من قبله الرسول، پیامبرای قبل از اونم زیاد بودن، اومدن و رفتن. خب افا اماتا او قتله انقلبتم علا اعقابکم، اگه بمیره یا کشته بشه شما میگید پیامبر کشته شد تموم شد، پس دینش هم تموم شد، برمیگید به همون حالت جاهلیت قبلتون، انقلبتم علا اعقابکم، برمیگید به عقب دوباره همونجوری، کو پیغمبر نیست که اونم رو که رفت تموم شد. یه طرف، پس اگه کسی دست برداره از دین پیغمبر و آینش به مرگ چی مرده؟ بله؟ جاهلیت، برگشته به عقب. نه و دین ادامه داره. از یه طرف قرآن میفرماید چیه؟ میفرماید که لکل قوم هاد، ما هر قومی رو براش امام گذاشتیم و هادی گذاشتیم. شیعه و سنی هم همه نقد کردن، حتی سنی ها بیشتر از شیعیان، که پیغمبر در قدیر خم به جای خودش کیو معرفی کرد؟ با همین لفظ، من کنت و مولا فهازا علی و مولا، و ده ها حدیث دیگه و ده ها آیه دیگه که داره میگه پیغمبر بعد از خودش ائمه رو معرفی، هم شیعه هم سنی نقد میکنن که پیغمبر بعد از خودش 12 تا امامو نقد کرده، 12 امامن. ها تو این کتاب جدیدی که انشالله دعا کنین زودتر بیاد بیرون به نام انسان شناسی، من منابعش رو بردم اونجا، از بیشتر انتا همه از اهل سنت رو بردم، از شیعیان نقل کردم، اهل سنت خودشون پیغمبر فرمود بعد از من 12 تا امام میان، یعنی بعدم خود اونا نقل کردن که من مات ولم یعرف امامه مات میتتن، پس برای هر زمانی خدا فرمود چی؟ چی وجود داره؟ امام وجود داره. چون پیغمبر میگه هر کی بمیره امامش رو نشناسه، یعنی چی؟ یعنی همه امام دارن دیگه. درسته؟ همه امام دارن، تو هر زمانی امام هست. هر کس باید امامش رو بشناسه. اما این چه امامیه که تو اگه نشناسیش مرگت جاهلیت؟ از این قرآن میگه شما بدون امام، پیغمبر میگه بدون امام همون شرایط جاهلیت، عرب جاهلیت، زمان جاهلیت رو دارید. پس یه امامی وجود داره در هر زمان که اگر تو باهاش پیوند بخوری مرگت جاهلی نیست، مرگت عالمانه است، عارفانه است، با معرفت از دنیا، جاهل از دنیا نمیری. این کدوم امامه؟ کدوم امامه که اگر تو باهاش پیوند بخوری و بشناسیش دیگه مرگت جاهلی نیست؟ اینو باید سوال بکنیم دیگه ها. این که خب همه قرآن قبول دارن، شیعه و سنی هم این آیات رو قبول دارن، روایات هم قبول دارن، همه اماما همه زمانا امام هست، قرآن هم داره میگه لکل قومن هاد، هر قومی هادی داره، هر قومی هادی داره، امام داره. احادیثی که بعد از منم 12 تا امام هستن، مسئولیت قیامتیش، قدیر خم، همه اینا هم که شیعه و سنی قبول دارن. پس این اماما کیا هستن که بدون اونا تو اگه بمیری به مرگ جاهلیت مردی؟ این سال سال خیلی مهمیه. صلوات خط بفرمایید. میگه به امام صادق گفتم راست این حدیث که پیغمبر اینو گفته؟ حضرت فرمود بله. بعد حالا حضرت یه جمله داره، این خیلی مهمه، میفرماد احوج ما یکون و الى معرفته اذا بلغ نفسه هذا و اشار بیده الى صدره فقال ولقد کنت على امر حسن. به به، امام صادق فرمود درسته، ولی بیشترین وقتی که امام احتیاج داره، انسان احتیاج داره به امام، موقع مردنشه. میگه اونجا موقع مردن یه چیزی رو میبینه، اگه کسی اعتقاد به امام داشته باشه و کسی که نداشته باشه هر دو میفهمن اینو. میگه اونایی که امام داشتن، امام حق داشتن، اون موقع انسان بیشترین نیاز رو داره به امام، چون امامش میاد بالا سرش. امامت حاضر میشه بالا سرت، میگه اون موقع است که میگی حتی اذا بلغ نفسه، جونش برسه به کجا؟ به اینجا، برسه به اینجا و اشاره الی یدهی الی صدر، اشاره کرد به سینش. بعد شخص میگه چی؟ ولقد کنتو علا امر حسن، چی خوب شد من روش و سبک زندگی خوبی داشتم که امام داشتم، اون موقع خیلی به دادت میرسه. آخیش چه خوب شد که من امام داشتم، با امام زندگی کردم، اون موقع از قد امام. میگه بیشترین جایی که بهش احتیاج داری موقع رفتنت، به امامی که نیاز داری اونجاست. خب حالا این امامی که الان ما داریم، امام زمان ما، غایبه. خوب دقت کنید، غیبت امام زمان ما از کجا میتونیم ثابت بکنیم؟ اینجا پیغمبر گفت همه چی دارن؟ همه چی دارن؟ ها امام ما کجاست؟ صدها حدیث شیعه و سنی نقل کردن که آخرین امام مهدی چیه؟ غایبه. پس امام هست، الان چیه؟ شناخت امام به چه درد میخوره؟ لایعرف و امامه، یعنی امام تو بشناسی، بری کمکش کنی، اطاعتش بکنی دیگه. امام غایب اطاعتش به چیه؟ توقع امام غایبی که آواره است، تنهاست، غریب، مظلومه، توقعش از ما چیه؟ امام زمان خودش آواره است، چه توقعی از بچه هاش و لشکریانش و شیعیانش داره؟ این که موانع رو چیکار کنن؟ برطرف کنن. به زودتر موانع برطرف کنن، بیام نجاتتون بدم دیگه، بیام کل دنیا رو نجات بدم. توقعش اینه دیگه، پاکار امام بودن یعنی این. ولی اگه کسی کار نکنه برای ظهور حضرت، امامو نشناخته اصلا، دروغ میگه من امام دارم. اگه امام داری خب کجا یادش میکنی؟ کو شب و روزت، کو هزینه کردن از جیبت، کو هزینه کردن از وقتت، کو هزینه کردن از آبروت، کو هزینه کردن از دانش و تخصصت، کو هزینه کردن از دلت، کو کجا چیت وقف امام شده، چی تو جهاد برای امام صرف شده، کجا اذیت شدی، کجا یه سیلی خوردی، کجا یه پول هزینه کردی، کجا یه فشاری گرفت تحمل کردی، کجا یه بار برداشتی، کجا آب رو گذاشتی؟ معنا نداره. پس وقتی میگه من ماتم ولم یعرف امامه و ماتم میتتن جاهلیه، یعنی برای پای امام وایسی، برای امام هزینه بشی و هزینه کنی، برای این ظهور باشی. لازم هم نیست کسی بیاد قضاوت کنه تو رو، اصلا لازم نیست، خودت شب تو خونه خلوت کن، بگو من واقعا الان تو لشکر هستم یا نیست. هم یه سوال، من الان تو لشکر امام زمان هستم، زیر چادر هستم یا نیستم؟ من الان دارم هزینه میشم، کجام داره هزینه میشه، چیم داره هزینه میشه، پولم، وقتم، آبروم، علم و تخصصم، یا دل و جانم، دعاهام، چیه من داره الان وقف اوست، داره هزینه اون میشه؟ این یه سواله دیگه، یه سواله، بکنیم هر کس از خودش این کار بکن تا بفهمه داره با مرگ جاهلیت زندگی، با زندگی جاهلی داره یا زندگی عالمانه و با معرفت داره. مرگمون هم که مشخصه دیگه، خیلی خطرناکه، خیلی وحشتناکه مرگمون برسه، بعد یه دفعه تا صحنه بره کنار، ببینیم اصلا هیچ کاری برای حضرت نکنیم، داریم میمیریم. خیلی وحشتناکه ها. یه لحظه به خودت بیا، الان اسرائیل علیه السلام اومده، ماموراش اومدن جونتو بگیرن، یا مادرت فاطمه زهرا رو ببینی، وای 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 وای، مادرمون به بابه که پسرم دخترم تو برای امامت چیکار کردی؟ این خیلی مهمه. اگه مسئله اینه، اگه سوال کنن چی جواب بدیم؟ جواب داریم یا نداریم؟ این خیلی مهمه که تو با سبک زندگی تو یه جوری طراحی بکنی که اگه وفاتت رسید، بابا امیرالمومنین اومد سراغت، با لبخند ببیندت، نه با ناراحتی. تحمل ناراحتیشو داری با اخم بهت نگاه کنه؟ آره؟ شما تحمل اخم حضرت زهرا رو دارید؟ بگه تو چیکار کردی؟ چجور زندگی کردی؟ معرفت امام یعنی جوری زندگی بکنی که موقع رفتن، وقتی ازت سوال کردن، آرام، شاد، خسته، زخم خورده، همه ی هستیت بگه آها آها، این با دل و جان و بدن خسته اومده پیش ما، اینها این بدنش داره نشون میده، این آسیبایی که دیده، آبروی مالی جانی، این داره نشون میده که خسته ما اومده، با آثار جهاد اومده. فهمون اگه کسی بدون اثر جهاد از دنیا بره، ملاقاتش با خدا خوب نیست، خیلی شرم آوره، خیلی خجالت آوره. حدیث خیلی مهمه، هر کس بمیره بدون معرفت امامش به مرگ جاهلیت مرده. ما باید ببینیم زندگیمون چجوریه، جاهلیست یا نه با امام زمان داره زندگی میکنی، تو انتخابات، ارتباطات، رفتارها، افکارت، حب و بغضات با امام زمان تنظیم میشه، نه برای خودت. اینو باید ما جواب بدیم هر کدوم. این اون پیمنده است که باید داشته باشیم که شرمسار از دنیا نریم. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. دعا میکنیم از نفس پاک شما عزیزان، پنج مرتبه این آیه رو میخونیم برای برطرف شدن همه موانع ظهور، برای سلامتی و توفیق نائبش امام عزیزمون برای نابودی دشمنان، استکبار جهانی، منافقین داخلی، برای شادی همه اموات، بدوارثان، بیوارثان، اموات این جمع به خصوص، برای شفا و سلامتی همه مریضان به خصوص مریضان این جمع، کسانی که به نفس پاک شما عزیزان امیدوار هستند، برای اجابت همه دعاها و رفع همه مشکلات، با همدیگه پنج مرتبه این آیه شریفه رو بخونیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. هدیه محضر مقدسشون، سلامتیشون، تعجیل در فرجشون، خوشنودیشون، خوشنودیشون از همه ما، و اینکه انشاءالله همه ما مشمول دعاهای ویژه حضرت باشیم. انشاءالله همه ما از فرزندان وفادار، سربازان فداکار حضرت باشیم. صلوات بلند خط بفرمایید.